بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الكريم محمد محمد عجل فرج اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب سومین راه حل در جواب از اشکال در جهر و اخفات و قصر و تمام گفتیم راه حلیه که مرحوم میرزا ناینی ارائه داده. تقریب فرمایش مرحوم ناینی رو یک بار دیگه تقریب میکنیم اگه اصلاحی نسبت به تقریب دیروز داریم. مرحوم ناینی فرمودش که دو تا واجب هستش، دو تا واجب به عهده مکلف هست، مکلف جاهل. یک واجب اصل نماز خوندن، پس طبیعی صلات یک واجبه، ایعی صلات در ضمن قصر واجب دومه. پس دو تا واجبی که برای تا واجبی که برای جاهل هست چیه؟ یکی اصل نماز خوندن، یک واجبه. یکی نماز خوندن در ضمن فرد قصر، این واجب دومه. پس دو تا واجب اینطوریه. تقریبی که دیروز میگفتیم، میگفتیم دو تا واجبه که قصر یکی تمامه. اما تقریب صحیح در عبارت ایشون اینه که ایشون میگه دو تا واجب به عهده شخص جاهله، یکی اصل طبیعت نماز، یک واجبه. یکی طبیعت نماز رو در ضمن نماز قصر ایجاد بکنه، این واجب دومه. آقای جاهل اگر بره تمام بخونه چیکار کرده؟ واجب اول رو امتثال کرده. واجب اول چی بود؟ اصل طبیعت نماز، اصل طبیعت نماز رو خونده. پس واجب اول رو امتثال کرده که اصل طبیعت نماز باشه. واجب دوم که طبیعت نماز در ضمن فرد قصر باشه رو اسیان کرده. پس ما آقای جاهل رو چیکار میکنیم؟ هم میگیم نمازش صحیحه، هم میگیم عقاب میشه. نمازش صحیحه چرا؟ چون با واجب اول که اصل طبیعت نمازه موافقت کرد. عقابش میکنیم چرا؟ چون واجب دوم که طبیعت نماز در ضمن فرد قصر بوده رو اسیان کرده. پس این راه حل مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میگه شخص جاهل دو تا واجب بختشه، یکی اصل طبیعت نماز، یکی طبیعت نماز در ضمن فرد قصر. حالا جاهل اگر به جای قصر بره تمام بخونه، چون اصل طبیعت نماز رو آورده، نمازش صحیحه و عقابش میکنیم چون واجب دوم رو انجام نداده. خب حالا این فرمایش مرحوم ناینی، پس میگه دو تا واجبه طبیعت، یکم طبیعت به علاوه فرد. اما شخص عالم چی؟ عالم فقط طبیعت در ضمن فرد برش واجبه، یعنی نماز قصر. کسی که عالم باشه به وجوب قصر، عالم فقط طبیعت به علاوه خصوصیت که نماز قصره برش واجب. آقای ناینی میشه جاهل عالم تکلیفاشون فرق بکنه؟ ایشون میگه اشکال نداره، در کیفیت امتثال اشکال نداره. به یکی بگیم دو تا واجب بختشه، به یکی بگیم یک واجب بختشه. خب بعد مرحوم ناینی آمدن اشکال کردن. مرحوم ناینی محقق عراقی اول اشکال رو مطرح کرده که گفته این برخلاف ضرورت فقه، چون ما میگیم احکام مشترک بین عالم و جاهله. این که شما میگید جاهل دو تا تکلیف داره، عالم یک تکلیف داره، این قابل تصور نیست، قابل تصدیق نیست، دلیلی برش وجود نداره. شما میگید جاهل دو تا تکلیف داره، یکی طبیعت نماز، یکی طبیعت نماز در ضمن فرد قصر. عالم یک تکلیف بیشتر نداره، طبیعت در ضمن فرد قصر، این دلیلی برش وجود نداره. و اگر بخوایم علم به شی در موضوع تکالیف عقص بشه، اینو بحثش رو تو بحث قصد قربت و اینا مطرح کردیم دیگه، سر از دور در میاره، سر از خلف در میاره، چون احکام اختصاص میکنه به عالم. من اگه علم داشته باشم نماز قصر برام واجبه، اگر علم نداشته باشم نماز قصر و طبیعت بر من واجبه. این اشکالات اخذ علم در موضوع حکم وارد میشه. اشکال دوم دیروز مطرح کردیم که چنین تکلیفی جعلش لغوه. جعل چنین تکلیفی لغوه. چرا؟ چون شما میگه جاهل برای چند تا واجبه؟ دو تا واجبه، یکی اصل طبیعت، یکی طبیعت در ضمن قصر. این جاهل هیچ موقع موفق به انجام این دو تا تکلیف نمیشه، همیشه یکی انجام میده. پس این چه جور تکلیفیه که میگه شارع جعل کرده بر جاهل دو تا تکلیف را، اما این تکلیف هیچ موقع امتثال نمیشه، هیچ موقع انبعاث و دعویت نداره؟ خب جعل چنین تکلیفی لغوه، چون هیچ موقع جاهل
دوتا رو انجام نمیده. پس این اشکال دومیه که به این راه حل وجود داره. لذا اول میگیم تکلیف چیه؟ یک تکلیف بیشتر وجود نداره. عالم و جاهل میگیم در تکلیف چیه؟ مشترک هستش. پس این اشکالیه که مطرح شده. مرحوم آقای صدر در بحوث دوتا اشکال رو از محقق عراقی اینطوری نقل کردن. الاعتراض الاول ما ذکره المحقق العراقی من ان هذا یلزم منه اخذ و عدم و علم بشی و هو وجوب القصر او الجهر الاستقلالی فی موضوع المعلوم. این لازمش اخذ علم در موضوع تکلیفه. اگر علم نداشته باشم تکلیف هم میشه دوتا، اگر علم داشته باشم تکلیف هم میشه یکی. و این که علم به یک شی رافع تکلیف میشود و این محاله. خب این بحث علم و جهله که ما میگیم در موضوع تکالیف اخذ نشده. و اعتراض دوم اینه که یلزم عدم قابلیت خطاب نفسی استقلالی برای تنجف، لانه ما لم یعلم بهی تجرل برای تنها. اگر علم نداشته باشه جاهل باشه که هیچ موقع تکلیف بهش معلوم نمیشه. وقتی هم بفهمه جاهل اگر عالم بشه دوتا تکلیفش میشه یک. اگر جاهله که هیچ موقع نمیفهمه که هیچ موقع دوتا تکلیف انجام نمیده. اگر جهلش تبدیل به علم بشه که یک تکلیف بیشتر برش واجب نیست. و اذا علم بهی ارتفع تکلیف به ارتفاع موضوعهی و جعل و خطاب که لا یقبل الوصول و تنجز لغو محض. این چه خطابیه بر آقای جاهل که میگیم دوتا تکلیف برش واجبه ولی هیچ موقع قابل وصول و تنجز و تحرک و امتثال نیست؟ خب چنین تکلیفی چیه؟ لغبه. پس ما این راه حل سوم رو قبول نکردیم. خب و نتیجه گیری این بحث که این بحث رو تموم بکنیم، پس برای مسئله جهر و اخفات قصر رو تمام، چطور میشه اشکال چی بود؟ چطور میشه کسی جا به جا انجام بده نمازش صحیحه در حالی که صحت یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به؟ این آقا مأمورون به رو انجام نداده ولی میگه نمازش صحیحه. و چطور میشه اگر میگه نمازش صحیحه عقاب داره؟ سه تا راه حل ارائه شد. راه حل اول راه حل مرحوم آخون بود که میگفت نماز قصر و تمام هر دو مصلحت عرضی داره، هر دو در عرض هم مصلحت داره، منتهی که مصلحت عتم داره یکی ناقص داره. چون مصلحت داره نمازش صحیحه، چرا عقابش میکنی؟ به خاطر اینکه با ترک تعلم و فهم باعث شد که مصلحت عتم ازش چی بشه؟ فوت بشه. راه حل دوم راه حل مرحوم کاشف القطاع بود که از راه ترتب اومد حل بکنه. گفت واجب قصر و تمام هر دو مصلحت داره، منتها مصلحت طولی. اول قصر واجبه، اگر قصر رو استیان کردیم نماز تمام واجب میشه. که این نظریه ترتب هم 4-5 تا اشکال بهش کردیم و نهایتا قبولش نکردیم. راه حل سوم راه حل مرحوم ناینی بود. مرحوم ناینی فرمود که آقای جاهل دو تا واجب بهتش، یکی اصل طبیعت نماز، یکی طبیعت نماز در ضمن فرد قصر. عالم یه تکلیف بهتشه نماز قصر، جاهل دو تا واجب بهتشه، لذا نمازش صحیحه چون یکی از واجبها رو انجام داد. عقابش میکنیم چون واجب دوم انجام نداده. که این راه حل مرحوم ناینی هم گفتیم چون لازمش تفکیک عالم و جاهل در تکلیفه قابل التزام نیست. خب نظر ما همون تقریب اول مرحوم آخونده، منتها با تقریبی که دیگه اون اشکالاتی که خود آخون بر خودش وارد کرده بود، اشکالاتی که دیگران بر آخون وارد کرده بودن اشکال وارد نشه. چجوری تقریب بکنیم کلام مرحوم آخونده که اشکالات وارد نشه؟ همون به اصطلاح تقریبی که اخیراً در فرمایش مرحوم آخون عرض کردیم. یه بار دیگه میگیم مرحوم آخون میگه دو تا مصلحت وجود داره، یکی عرضی، یکی تمام 100 درجه مصلحت داره، یکی 80. آقای جاهل میره مصلحت 80 تایی که نماز تمامو انجام میده چون مصلحت داره نمازش صحیحه. چرا عقابش میکنی؟ چون اون 20 درصد از دستش رفته به خاطر تقصیرش، به خاطر ترک تعلمش. خب اشکال چی بود؟ خب آقای جاهل وقتی که نماز تمام رو انجام داد بره بعدش قصر بخونه، چون بین دو تا فعل که تضاد وجود مرحوم آخون گفت بین ملاکات تضاده، ملاکات تضاده. چرا؟ چون گنجایش نداره اینجا دیگه، این ظرف گنجایش نداره. اگر نماز تمام رو خوندی ملاک 80 درصدی رو استیفا کردی، دیگه گنجایش نداره که بری ملاک 100 درصدی رو هم استیفا بکنی. ایشون گفت تضاد بین ملاکات. بعد اگر یادتون باشه اشکال شده به مرحوم آخون، و اگر بین ملاکات تضاد باشه، فعل تمام باعث میشه که من مصلحت اقوا رو از دست بدم. خب فعل تمام پس مبغوض مولایه، چیزی که مبغوضه که نمیتونه صحیح باشه. این اشکال وارد شد، جوابهایی داده شد. جواب صحیح در حقیقت اینه که ما بگیم مثلا تضاد بین ملاکات وجود نداره، تضاد بین خود دوتا فعل وجود داره. تضاد بین دوتا فعل به این بیان که گفتیم فعل تمام و فعل قصر هر یک مشروط به عدم اتیان دیگریه. پس چرا قصر و تمام با هم دیگه جمع نمیشه؟ چون مولا نماز قصری رو میخواد که قبلش تمام خونده نشه. اگر من تمام بخونم دیگه بعدش نمیتونم نماز قصر رو بخونم. مولا فعل قصر تمامی رو از من میخواد که قبلش قصر خونده نشه. گفتم شبیه نماز ظهر و عصر. لذا بین دو تا فعل تضاد وجود داره. وقتی تضاد وجود داره، جاهل که نماز تمام رو خون دیگه بعدش نماز قصر نمیتونه بخونه. چرا؟ چون نماز قصر شرطش چی بود؟ که قبلش تمام خونده نشده باشه. پس وقتی جاهل نماز تمام رو خون، همین نماز تمام رو ازش قبول میکنیم چون مصلحت داره، ولی دیگه نمیتونه نماز قصر رو بعدش بخونه. چرا؟ چون دیگه این ضعف گنجایش دو فعل رو نداره. در یک وقت ما یک نماز میتونیم بخونیم. اشکال این بودش که اصلا گفتیم بین ضدین رابطه سبب و مسبب و علت و معلول نیست که یک ضد سبب عدم ضد دیگری بشه. گفتیم ضدین جفتشون معلولین لعلت ثالثه هستن، پس رابطه وجود نداره که فعل یکی سبب ترک دیگری بشه. نه، فعل یکی مشروط به عدم دیگری. اگر یکی محقق بشه، دیگری دیگه نمیتونه شرعاً چی بشه؟ محقق بشه. چون شارع از ما فعل نماز قصری رو خواسته که قبلش نماز تمام خونده نشده باشه. پس ما تقریب مرحوم آخوند رو قبول کردیم. بنابراین تقریب مرحوم آخوند رو قبول کردیم. بنابراین نماز جهر و اخفا طبق قاعده، طبق قاعده و طبق موازین هم درسته، هم عقاب داره. هیچ مشکل فقهی هم نداره. درسته چون مصلحت داره. عقاب داره چون من با ترک تعلم خودم و با تقصیر خودم باعث شدم که مصلحت اقوا ازم چی بشه؟ فوت بشه. خب بحث ما تا اینجا دیگه در بحث وجوب فحص تمام میشه. بحث طولانی در وجوب فحص مطرح کردیم. یکی اینکه شرط گفتیم براءت، شرط اصالت و تخییر، شرط استصحاب فحص کردنه. مجتهد تا فحص از دلیل اجتهادی نکنه حق اجرای اصول عملیه رو نداره. بعد تنبیهات پنجگانه در بحث فحص مطرح کردیم. بحثای خوب اصولی شد. وجوب فحص گفتیم نفسیه یا طریقی و مقدمیه. آیا ترک فحص عقاب داره نداره؟ اگر کسی فحص نکرد تکلیف عملش چی میشه؟ این عملش انکشاف واقع میشه، انکشاف واقع نمیشه، مطابق با واقع در میاد، مطابق با واقع در نمیاد. بحثای وجوب فحص مطرح شد. این بحث تموم شد. انشالله دو تا شرط دیگه مرحوم فاضل تونی اضافه کرده برای جریان براءت. بحث کوتاهی اونو میخونیم، بعدش هم انشالله وارد قاعده لا ضرر میشیم به امید خدا. والحمد لله رب العالمين.